ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد و برنامه خودمون رو آغاز می‌کنیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سرحال باشید، مخصوصا تو این روزهای ابتدایی زمستان. امیدوارم که تو این سرما دلتون گرم باشه و لبتون خندان. پیرو هفته‌های خودمون، جمعه‌های خودمون و طبق روال هر هفته، این هفته هم در خدمت شما هستیم با عصر انتظار و کارشناس عزیز و محترم این برنامه که اینجا حضور دارن. با ایشون سلام علیک میکنیم و بریم سراغ موضوع این هفته خودمون. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما مجری توانا جناب آقای رجایی و سایر دوستان و همچنین بینندگان فرهیخته شبکه جهانی هست ولیعهد سلام عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که ایام خوش و خرم و امیدوارانه ای رو پشت سر گذاشته باشن و پیش رو داشته باشن.
خیلی متشکرم استاد جزایی عزیز بزرگوار. هر هفته جمعه ها که در واقع ما میخواییم بریم سر این برنامه، حالا بیرندهایی عزیزم شاید این حس رو داشته باشن، جمعه ها استاد یه خورده دلگیره، مخصوصا به غروبش که نزدیک میشیم، هوا داره تاریک میشه، خورشید داره میاد پایین، یه احساس دلگیر بودنی به همه آدما دست میده. حالا خودم اعتقادم اینه که عصر جمعه در واقع اون زمانهاییه که ما انتظار کشیدیم و این فرج محقق نشده. شاید از صبحش این انتظار رو داشتیم و غروب جمعه این ناراحتی و این غم و غصه دیگه خودشو بیشتر نشون میده. هرچند من به شخصه وقتی میام سر برنامه باز یه حس خوبی دارم، با خودم میگم الحمدلله این هفته هم در واقع فرصتی هست که بتونیم خدمت کنیم و هم بیننده های عزیز داشته باشیم و هم یک موضوعی در رابطه با آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مطرح بشه و ما هم به هر ترتیب دخیل بشیم. اما ایام، ایامی که داریم در واقع به سال نو میلادی ما نزدیک میشیم، این ایام حالا روزهای جشن و عید عزیزان مسیحی هست و یه ارتباطی به هر ترتیب بدیم اگه موافق باشه دوستان برنامه رو به این موضوع و بریم سراغ این مباحث که چه نقاط اشتراکی میشه پیدا کرد بین بحث مهدویت، ظهور، انتظار و داستانهای مرتبط با حضرت مسیح علیه السلام.
از اشاره به جاتون خیلی ممنون و متشکر. منم به نوبه خودم این ایام جشن کریسمس رو به هممیهنان ارمنی و آشوری خودمون تبریک عرض میکنم. ایام ولادت حضرت عیسی مسیح، پیامبر بزرگ خدا، پیامبر رحمت، پیامبر لطف و مهر و عطوفت، انشاءالله که بر همه مردم جهان مبارک باشه. انبیا متعلق به ملیت و امت خاصی نیستن، انبیا مال همه بشریتن، از آدم ابوالبشر گرفته تا پیامبر خاتم تعلق به کسی ندارن، پدران تمام بشریت هستن. بنابراین بجاست که در شادی هر یک از انبیای الهی ما هم شاد باشیم و اظهار سرور بکنیم، اظهار شادی بکنیم. به خصوص حضرت عیسی ابن مریم که آخرین زمین ساز پیامبر خاتمه، آخرین پیامبر قبل از پیامبر خاتمه و پرچم رسالت به دست ایشون فضا انتقالش به پیامبر خاتم فضا سازی و زمین سازی شد. بخوام به عنوان مقدمه وارد بحث بشن، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله گروهی از مسلمان ها رو فرستاد به سمت حبشه و قرار شد که اینها هجرت کنن، از بس که قریش در مکه به اینها سخت گرفته بود و فشار آورده بود، اینها اجازه دادن حضرت که جمعی از مسلمان ها هجرت کنن به حبشه. بهشون هم فرموده بودن پادشاه خوبی داره و تحویل میگیره، برین اونجا. و فرماندهی این گروه مهاجر رو سپرد به دوستش و دوست صمیمیش و کسی که واقعا مایه افتخار بود، جناب جعفر ابن ابی طالب، برادر بزرگوار امیرالمومنین سلام الله علیه، و از یاران واقعا فداکار و راستین حضرت رسول که بعدها امیرالمومنین به اصطلاح جای خالی ایشون رو گوشزد کرد که کاش که ایشون بود. بگذاریم، پیامبر وقتی که این گروه رو به فرماندهی جعفر فرستاد به سمت حبشه و اینها رفتن و در دربار نجاشی حاضر شدن و اون اتفاقایی که هممون توی لااقل فیلم الرساله مصطفی عقاد دیدیم و اینها، اون اتفاقایی که افتاد، بعد جناب جعفر رضوان الله تعالی علیه برای اینکه دل نجاشی رو به دست میاره و به ایشون ثابت بکنه که آقا این تبلیغاتی که علیه ما صورت گرفته دروغه، این چیزایی که امرؤاس و دیگران دارن به تو میگن کذب محضه، واقعیت نداره، آیات ابتدایی سوره مریم رو برای نجاشی خوند. حالا من قرآن رو باز گذاشتم جدام همین سوره مریم رو، آیات ابتدایی سوره مریم رو برای نجاشی خوند، اونجایی که خداوند در سوره مریم چه زیبا از پاک دامنی، از عفت، از عصمت، از مقام و مرتبت و منزلت حضرت مریم قدیسه سخن میگه. و متاسفانه یه وقتایی که آدم پا به بعضی از این کلیساها میگذره یه عکسایی به در دیوار میبینه که اون وقت میمونه که ما اینا رو چجوری با قداست حضرت مریم جفت و جورش بکنیم. بماند، دفاعی که خداوند در قرآن از بنده خودش کرده، شما این دفاع رو به جرأت عرض میکنم، ببین انجیل رو بخونیم، از اول تا آخر انجیل رو بخونیم، ببینین انجیل اصلا چه بهایی به حضرت مریم داده. حتی یه جاهایی دیگه من فقط سربسته و دربسته از کنارش رد میشم چون میخوام بریم سراغ بحث خودمون، یه جاهایی حضرت عیسی یه جوری در مورد مادرش صحبت میکنه مثل اینکه خیلی علاقه چندانی بین این مادر و فرزند وجود نداشته. گرام میدم حالا کسانی که میخوان مراجعه بکنن به انجیل، یه تیکه هایی بعضن توی انجیل هست که ظاهرن مثل که خیلی حضرت عیسی ارادت چندانی هم به مادرشون نداشته. برعکس، شما در قرآن میایین اینقدر عزت و افتخار نسبت به حضرت عیسی و حضرت مریم به عنوان دو انسان معصوم و دو انسان پاک میبینین که اصلا باورت میگه این کتاب مسلمان هاست؟ نکنه یه بخشایش مال مسیحیاس اضافه شده. اینقدر این کتاب نسبت به این دو تا شخصیت و امه صدیقه، مادر حضرت عیسی، یک انسان درستکاره، اینقدر خداوند بهتان عظیم یهود رو میکشه جلو، میگه بابا نمیدونین اینها بر سر حضرت مریم چه آوردن. و این حالا بعدن اشاره خواهم کرد به یه بخشایش. پس حقیقتاً نگاهی که خداوند در قرآن نسبت به حضرت مریم نشان داده و اون زاویه دیدی که در قرآن نسبت به حضرت مریم و حضرت عیسی بیان کرده، نگاه و زاویه دیدی است که شما حتی تو خود مسیحی ها نمیبینید. حالا تو یهودی ها که هیچ، اونا که اصلا عیسی ناصری رو دروغگو میدونن و افتخار هم میکنن که ما کشتیم، ما افتخار کامل هم میگن. حتی در انجیل این نگاه نیست. به همین مناسبته، باز میگم من هی حاشیه‌ام کش پیدا میکنه، معذرت میخوام، به همین علته و به همین مناسبته که خداوند تعبیرش نسبت به قرآن اینه که مهیمن بر کتبه. یعنی اگر این قرآن رو بردارین، هیچ کتاب آسمانی قابل اثبات نیست. پیامبر خدا، پیامبر خاتم رو بردارین، هیچ پیغمبری قابل اثبات نیست. ایشون مصدقه، ایشونه که انبیاء سابق رو تصدیق کرده و تأیید کرده. وگرنه ما باشیم و این تورات و این انجیل و این کتابهای دیگری که به عنوان کتابهای مقدس در دسترس عموم جامعه قرار گرفته، ما باشیم و این کتابها، از توش قداست خاصی در نمیاد، از توش، از اینها نمیشه آدم پاک در آورد. نتیجهش هم میشه همین به اصطلاح جنگل مولایی که داریم در دنیا میبینیم. همه مدعی هستن که پیرو پیامبر الهی هستن، هم نگیم لاقل بخش عمر اکثر، یعنی قریب به اتفاق، مردم دنیا خودشون رو پیرو دین میدونن دیگه. گذشت اون زمانی که خیلی از مردم دنیا خودشون رو بیدین میدانستن رسمن، بسیاری از مردم دنیا رو حتی اسمن هم که شده باشه خودشون رو پیرو یک دین معرفی میکنن دیگه. ما باشیم و بریم سراغ این مردم و این مکتب ها و این تعریف و توصیف ها از انبیاء الهی و این عکس هایی که بر در و دیوار معبد ها و کنیسه ها و کلیسا ها و نمیدونم شرق و غرب عالم میبینیم، از توی اینها پاکی در نمیاد، از توی اینها حیا در نمیاد، از توی اینها عفت در نمیاد، از توی اینها عظمت و قداست در نمیاد. و حقیقتا اگر دفاع جانانه قرآن نبود و اگر اون عظمت و قداستی که پیامبر اکرم نسبت به انبیای سابق ابراز می داشت نبود، ما نمیتونستیم نسبت به انبیای سابق هیچ چیزی رو اثبات بکنیم. بگذاریم. بنابراین اسلام به عنوان دین کاملترین دین و پیامبر خاتم به عنوان خاتم الانبیا و ختم رسول و قرآن به عنوان آخرین، عرضم به خدمتون، یادگار کتاب آسمانی و مکتوبی که از سوی خداوند برای بشریت نازل شده، نسبت به ادیان گذشته سعی کرده شفافترین و واقعی ترین نگاه رو داشته باشه. لذا بجاست که ما این نگاه ها رو در لااقل در مناسبت های خاص خودش، مثل همین ایام که ایام کریسمس، ایام سال نو، ایام تولد حضرت عیسی مسیح هست، حالا با اون اختلاف تاریخی که فرقه های مختلف مسیحیت در زمان تولد حضرت عیسی دارن، این یه هفته ده روزی که بین این تولد فاصله تاریخی دارن، انجام ایام تولد ایشونه، بجاست که ما یه به عنوان کسانی که عیسی رو به عنوان پیامبر الهی قبول داریم و عظمت و قداست ایشون رو پذیرفتیم، بجاست که به مناسبت موضوع بحث خودمون که بحث مهدویت هست و بحث عصر انتظار هست، ببینیم که چه ارتباط هایی در فرهنگ اسلامی میان حضرت عیسی ابن مریم و میان موعود و عرضم به خدمتتون عصر انتظار میشه برقرار کرد و یافت. یه نکته برای شروع بخوام عرض بکنم، یه از این مقدمه با این طول تفصیلش به فاصله بگیریم وارد بحث بشیم. یه اشاره تو مقدمه کردم. ببینید، وقتی برابر شما یهود قرار گرفته، بدونین که زندگیتون زندگی آرومی نیست. هیچ وقت دنیا اینجوری نبوده. تا قیام قیامت هم اگر این فرقه یهود ماندگار باشه، بساط همین بساط، متاسفانه. کسانی که قرار بود مجری دین خدا باشن، اولین امت متدین، حالا به تعبیر امت اسلامی، ان الدین عند الله الاسلام دیگه، اسلام یک دین بیشتر نیست، اولین امت اسلامی قرار شد شکل بگیره و کار انبیا رو پیش ببره. اینها خودشون شدن که چاقو دستای خودشو نمیبره، از قضای ربانیستن که گفت که سرکنگبین صفرا فزود و چاقو دستای خودش رو برید. وقتی برابر شما یهود قرار گرفته، بدون که آب خشک از گلوت پایین نخواهد رفت، چه حضرت مریم باشه، چه حضرت عیسی باشه، چه دیگران باشه. خدا خیر بده به کسانی که در فضای سینمایی کشور ما تولیدات فاخری رو مثل سریال مریم مقدس، مثل سریال حضرت عیسی، زندگی نامه حضرت عیسی، اینها رو سعی کردن با مستندات اسلامی تولید کنن و ارائه بدن. وقتی شما نگاه میکنین زندگی حضرت مریم قدیسه رو، که یک بانوی پاک چگونه توسط یه اقلیت یهودی این جور در فشار قرار میگیره، این جور عرصه برایشون تنگ میشه. چرا؟ چون یک بانویه که میخواد پاک زندگی کنه، میخواد قدیس زندگی بکنه، میخواد صدیقه باشد، میخواد درستکار باشه. اونی که تو میخوای نمیخوام باشم، میخوام اونی که خدا میخواد باشم. چون تو نمیخوای مثل من یهودی زندگی بکنی، میخوای مثل اونجوری که خدا دوست داره زندگی بکنی. حالا بهت نشون میدم یعنی چی. شروع شد دیگه. چرا این پاش به معبد سلیمان باز شده؟ چرا این رفته توی قدس الاقداس؟ چرا چنین کرده؟ چرا چنان کرده؟ بعدم که دیگه حالا خدا مثل که بنا داشت که یه خدا نمیشه خیلی صحبت کرد. خدا مثل که بنا داشت که یه مقدار ماجرا رو پیچیده بکنه. بعدم که یه بانوی تنهای مجردی که با این همه پاکی و قداست و عظمت، یهود سر و کلش توی به اصطلاح شهر پیدا بشه که یک بچه‌م تو بغلش گرفته و اومد. حقیقتا حضرت مریم تعارف نکرد، حقیقتا گفت کاش که مرده بودم، بهتر مت قبل هادا، حقیقتا گفت کاش که مرده بودم، چون واقعا سنگین بود توی اون فضا. کم مشکل داشتیم، یه بچه باید بردارم برم، و به منم گفتن هیچی نگو،
روزی سکوت بگیر،
هیچی هم نگو، دفاع هم از خودت نکن. سخته. ما یه وقتایی بشینیم تصورشو بکنیم اصلا میگیم بابا ولش کن، ولی خب تقدیر الهی این بوده دیگه. حالا ما که خدا نیستیم، نمیدونیم هم خدا به چه مبنایی این تصمیم ها رو گرفته، فقط میدونیم خدا عادله و بر اساس حکمت و عدالت خودش این تصمیم ها رو گرفته. بالاخره این امتحان رو برای ایشون دید، و چقدر همین ماجرا برای مریم سنگین تمام شد. با اینکه عیسی ابن مریم لب به سخن باز کرد، اشارت الی، آیه قرآن تو همون سوره مریم، نگاه کرد به، اشاره کرد به بچه، گفتم ما رو مسخره کردی، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، ما با بچه حرف بزنیم آخه این زبون داره. یهودیان تف سخن باز کرد، قال انی عبدالله، دیدن این پسر، این نوزاد، نمیدونم یه روزه دو روزه چقدرش بوده من نمیدونم، این نوزادی که یقینا هفتهش نگذشته، زبان باز کرده داره حرف میزنه، به فصیح، به ادبیات فصیح داره خودشو معرفی میکنه و میگه من همین الانش پیامبر خدا هستم، جعلنی نبی، یا من همین الان پیغمبرم، آتانی همین الان من کتاب دارم، میخواین براتون بگم، آتانی الکتاب، همین الان من کتاب دارم. خب طبیعتاً باید دهنا بسته بشه، طبیعتاً همه باید بگن آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، ما هر چی تا الان به مریم به اصطلاح بد و بیراه گفتیم، به خودمون و جد نسل آبا و اجدادمون گفتیم، ولی کم نشد که بدتر شد. این شما و این قرآن، قولهم علی مریم بهتانا، اصلا یه کارو بدترش کردن. بابا لااقل بگو باشه، این خانم نمیدونم قدیسه نیست، صدیقه نیست، فلان بسار، ولش کن برو. نه اصلا کارو به جای رسوندن که دیگه خدا شرمش اومده حرفشو بزنه. فقط میگه آقا من همین اندازه سربسته و دربسته بهت بگم، بد به مریم پیچیدن، بد بهش تهمت زدن، بهتانن عظیما.
با وجود اینکه این معجزه رو دیدن و صحبت کردن،
بعد چه صحبت داره. کرده
عجب.
عوض اینکه آدم بشن، عوض اینکه لااقل دیگه به این کار نداشته باشن، آقا تو برو کارتو بکن دیگه، میخوای گندکاری بکنی برو گندکاری تو بکن دیگه، به ایشون کاری نداشته باش. نه، شروع شد بازار تهمت ها، تعطیل که نشد بدتر شد. میگم اینقدر کار خراب شد که خدا هم دیگه زبونش نمیچرخه، فقط همه میگه بهتانن عظیما. بد بهش تهمت زدن، بد به آبروی مریم بازی کردن. من فقط تعبیر قرآنیشو میگم و رد میشم که چرا باید خداوند در دفاع از حضرت مریم بگه احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا. حالا قریب به این تعبیر در آیات قرآنی چند بار تکرار شده، چند بار تکرار شده. خب حالا وقتی هم میخواییم توی قرآن همون ترجمهش بکنیم، هی میگیم تعبیر کنایه پاکدامنی پاکدامنی. یه بخشیش پاکدامنی است، یه بخشش هم اینه که واقعا یهود دیگه آبرو رو خورد، چی میگن، حیا رو خورده بود و آبرو رو قی کرده بود.
بله.
اصلا دیگه زدن به سیم آخر. تو این فضای سخت و سنگین مریم قدیسه قرار زندگی بکنه، تو این فضای مصیبت بار حضرت عیسی قرار زندگی بکنه، اصلا سخت. اصلا عیسی ابن مریم حقیقتا، عرض کردم مجبورم دوباره جمله‌مو تکرار بکنم، وقتی جلوی روی تو یهود ایستاده، بدون که زندگیت مصیبته، بدون زندگیت مصیبته. یعنی فرعون باشه شرف داره تا اینکه یهود جلوی تو بیسته، چه بسا فرعون یه عرفیاتی رو به قوم قوانین بین المللی و همین چیزای بازیایی که امروز روزم توی دنیا شاهدش هستیم دیگه، لااقل به اسم قوانین بین المللی و نمیدونم عرف بین الملل و یه جاهایی یه کارایی میکنن. اینا دیگه اصلا هیچ قانونی، هیچ عرفی، هیچ چی رو رعایت نکردن. عیسی ابن مریم مگه چقدر در این دنیا عمر کرده؟ حالا بفهمون 30 سال. جهانگرده، نتونسته یه دور یه جا، حالا تعبیر دیمدان مبالغه میکنم، نتونسته دور یه جا قشنگ بتونه زندگی بکنه، آروم باشه، یه زندگی تشکیل بده، زنی بگیره، خانوادهی، بچهی، هیچ، اصلا نتونست. جهانگرد انبیا حساب میشه یه جورایی، همش هم تو همون سفر رو از این شهر به اون شهر، از اون شهر، چرا؟ چون دنبالشن، چون پیگیرشن، حقیقتا دارن داد میزنن بابا این مسیح دروغینه، این همون دجالیه که بهش وعده داده شده، این مسیح راستین نیست که، این دجاله، پیغمبر خدا. حالا پیغمبر خدا توی همین، آخه پیغمبر خدا اینکه آیات قرآن فراوان هم درش تاکید شده، انجیل هم خب زیاد به این مسئله پرداخته، مرده زنده کرده، دیوونه سالم کرده، نمیدونم مریض رو شفا داده، از کیا بودن اینا؟ از همین یهودی ها بودن دیگه، همین ها از همین طیف مرده زنده کرد، از همین طیف دیوانه رو عاقل کرد، از همین طیف بیمار کور رو شفا داد. ولی خب همین ها دیدن و باز منکر شدن، گفتن تو دروغی، تو پیغمبر، تو ساحری، اینا همش سحره. خب اگه سحره خب تو هم یکیشو بیار دیگه، شما که دیگه استاد سحرین دیگه، ماشاءالله دست همه سحره و کهنه رو از پشت بستین، یه سحر رو کن دیگه. خب این فقط سحر بلده، شما بلد نیستین. خب این جور سخت، این رو میخوام بگم میخوام پیوندش بدم با بحث مهدویت خودمون، اینو بیارینش تو فضای آخرالزمانی. شما در فضای آخرالزمانی ترسیمی که از سختی ها و از مشکلات آخر الزمانی دارین اصلا تداعی کننده همین فضاست. چرا؟ دقیقا به خاطر همون علت. جلوی روی شما یهوده، همونی که جلوی روی عیسی ایستاد. وقتی اون دشمن الان هم هست، بدون اون بلایی که سر عیسی آوردن، اگه بدترشو بتونن سر شما خواهند آورد. لذا توصیف هایی که در روایات نسبت به آخر الزمان داریم و نسبت به سختی ها و مصائب آخر الزمان داریم، اصلا شاید این تعبیر رو نمیدونم درست باشه بگم، میگم اصلا وحشتناکه، واقعا وحشتناکه ترسیمی که ما در مورد دوران آخر الزمان داریم. یه مقدار حالا بی پرده صحبت بخوام بکنم، همینیه که داریم نمونه هاشو داریم، یه چیزایشو میبینیم، مثلا مرزها از کلن نابود شده، هیچ مرز شما دیگه در این دنیا ندارین، هیچ مرزی ندارین، نه مرز اخلاق دارین، نه مرز سیاسی دارین، نه مرز فرهنگی دارین، نه مرز جغرافیایی، هیچی ندارین. و این همونیه که در روایات به شما گفتن که آقا، بارها در روایات ما، حالا اهل تسنن هم جسته و گریخته، بارها در روایات ما بهش تأکید شده که آقا در دوران آخر الزمان ناامنی همه جا رو فرا میگیره ها، امنیت نداری ها. بحث امنیت تا میشنویم نریم سر بحث سیاسی، سر بحث نظامی، اصلا امنیتی از لحاظ روحی روانی نخواهی داشت. شما خودتون قضاوت کنین، یک گوشی در کنار شما باشه چقدر میتونین احساس امنیت بکنین توی این فضای امروز؟ چقدر انسان ها احساس امنیت میتونن بکنن؟ کدوم پدر و مادریه که با افتخار بگه آقا من حاضرم با افتخار این هدیه گرانسنگ گرانبها رو به شما بدم که شما فردا روز یه فرهیخته این جامعه باشی و یه گوشی بهش بده به عنوان اینکه این بچهش فردا روز فرهیخته جامعه بشه؟ کدوم پدر و مادری اینجوری گوشی به بچهش میده برای فرهیخته شدن بچهش؟ دیگه هممون میدونیم توی گوشی چه خبره و هممون میدونیم که چه اتفاقی، چه مدیریتی، حالا دیگه خدا رحم کنه به اون زمانی که قرار هوش مصنوعی بازیگر میدان بشه، شبره بازیگر میدان شد، هوش مصنوعی قرار بازیگر میدان بشه و اون وقت دیگه دنیای مجازی شما حقیقتا دنیای حقیقی میشه، یعنی دیگه واقعا شما رو به کار میگیره، مدیریت میکنه. اگه الان به مجاز خودش شما رو داره مدیریت میکنه، دیگه هوش مصنوعی حقیقتا شما رو مدیریت میکنه، برای شما برنامه داره، صبح بخیر شب بخیر داره، مثلا باید حرف میزنه، باید درد دل میکنه، نظر میده بهت. از هوش مصنوعی توقع نداشته باشین که خدا پیغمبرونه بهتون نظر بده. یه بحثی به این داره که اونی که داره میچرکونتش بهش بگه حالا چی بگو، حالا چه جوری مدیریتش کن. این اون بحث سختی هاییه که از دوران عیسی ابن مریم مشاهدشیم و در دوران آخر الزمان هم به اوج میرسه، چنان شدید میشه، چنان سخت میشه. دیگه این تعابیری که ما در روایات داریم، دین نگه داشتن اینه نمیدونم آتیش کف دسته، اینه این میمونه که شما یه شاخه خاردار رو در خلاف جهتش دستتو بگیری از حرکت بدی، نمیدونم عین فلان میمونه، اینجوری میمونه، اونجوری، کسی نخواد حرام انجام بده لااقل گرد و غبار حرام به زندگیش مینشینه. و این ترسیم های عجیب و غریبی که در روایات آخر زمانی داریم و حقیقتا هم همینه داریم میبینیم. میگم تازه زمزمه هاش رو داریم میبینیم، ما هر روز میگیم این دیگه تهشه، بعد دیگه اون بوت عیار به یه رخ دیگه ای در میاد، میگیم نه بابا تهش، میگم اجازه بدیم هوش مصنوعی در دنیا جا بیفته، اون وقت خواهیم دید که فضای مجازی و ماهواره و اینترنت و اینا همه بازی بود، این دیگه چه بلاییه. دقت میفرمایید؟ این یکی از اون تشابهاییه که شما بین دوران حضرت عیسی ابن مریم و دوران آخر الزمان دارین و عصر انتظار دارین. فشارها، سختیها، حالا من دیگه احساس میکنم وقتم گذشته و باید یه رفت و برگشتی داشته باشیم، فقط یه عناوین تیتروار بگم خدمت شما. بحث فضاهای تبلیغاتی، بحث بمبارانهای تبلیغاتی که در برابر حضرت عیسی بود و در دوران آخر الزمان وجود خواهد داشت، سنگندازی هایی که در برابر حضرت عیسی وجود داشت و سنگندازی هایی که در دوران آخر الزمان وجود خواهد داشت. عرضم به خدمتون بحث تمسخرهایی که در برابر حضرت عیسی وجود داشت و تمسخرهایی که در دوران آخر الزمان در برابر امت مؤمن قلیل من عبادی الشکوری که میخوان دین خودشون رو کنن چجور به تمسخر و به هرزگی گرفته میشن و و و و موارد دیگه‌ای که دقیقا وقتی رصد میکنین میبینین عین همون دوران حضرت عیساست و دقیقا وقتی رصد میکنین میبینین تهش به همونی برمیگرده که در دوران حضرت عیسی بود.
بسیار عالی، خیلی زیبا صحبت کردی استاد. یه بخشش من خیلی برام جالب بود، بیننده‌ای ازم حتما متوجه شدن، این جاییش که حضرت مسیح علیه السلام رو همین یهودی‌ها به ادعای خودشون البته به شهادت رسوندن و مثلا به صلیب کشیدن و با افتخار هم اینو توی کتب و داستان‌هاشون میارن و جالبش مسیحی هم در واقع رگی غیرتش باد نمی‌کنه و عین خیالشون هم نیست که یه نفر بیاد بگه خب چرا این کارو کردید، چرا دارید مثلا دنیا رو به این آشفتگی میکشونید. و خیلی جالبه واقعا هر جا نگاه میکنیم یه مشکلی هست، یک حالا به قول شما ناامنی فرهنگی اقتصادی یا مثلا سیاسی داره پیش میاد، رد پاهایی از این یهود رو میشه پیدا کرد اگه خوب بررسی کرد، اگه خوب کنگاش کرد، کلن امت در واقع خراب کنی هست، درد سرساز و به هم ریزنده‌ای هستن، این نظم و هی خلاصه به چالش میکشن. خدا ان شاء الله عاقبت همه رو خیر بخیر کنه. بیننده‌های ما در واقع این نکاتی که شما فرمودید رو خوب مد نظر دارن. اتاق فرمایی اشاره میکنه که یه میام برنامه ببینیم برگردیم در واقع این موضوع مهم رو بعد از این میام برنامه بخوایم با همدیگه مجدداً دنبال بکنه. اگه موافق باشید استاد بریم برگردیم. بیننده عزیز بریم برگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
گل نرگس آب روی دالم خیالت شی می رود ز خیال جمالت جلوه الله بیا جانان تی کنین شب هجران بیا جانان تی کنین شب Oh, no. صد زهرا نگاهم کن من فدای نگاهم صدایم کن من فدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله
سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با عصر انتظار. عرضم به حضورتون که بحث در واقع کریسمس و جشن سال نو مسیحیان بود و اینکه استاد رضایی عزیز بزرگوار یه سری در واقع نکات مهمی رو در رابطه با دوران حضرت مسیح اشاره کردن. حالا یه سری شبهاتی به ذهن خود بنده میرسه، یه سری سوالاتی هست. ممنون میشم اگه نیازه که گذرا اینها رو اشاره بکنید و بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. اول اینکه شاید برای خیلی خیلی ها سوال باشه که حضرت مریم مقدس خب در ادامه ازدواج کردن یا نکردن. بنده خودم نمیدونستم واقعا، این رو اطلاع نداشتم و میخواستم ببینم که به چه ترتیب شد. و بعد این سوال دومی هست که خیلی براشون مطرحه، حالا علما و عزیزانی که اهل علم هستن شاید تحقیق کنن و بررسی کنن بهش برسن، اما خوبه که اینجا هم ما مطرح کنیم و بعد بریم سراغ بحث خودمون. حضرت مسیح در انتها چه شد؟ آیا شهید شد؟ آیا کشته شد؟ به آسمان ها عروج کرد؟ به چه شکل عروج کرد؟ و قراره که در واقع کی برگرده، اگه قراره به برگشت هست؟ و تکلیفشون چی هست؟ نقششون در آخر الزمان در آیات روایات و احادیثی که به هر ترتیب مسلمان ها و شیعیان بهش اعتقاد دارن به چه ترتیب توصیف شده؟
عرضم به خدمتتون، حالا اون اندازه که بازم ممنون از سوالی که طرح کردیم، اون اندازه که سواد من و مطالعاتم توی زمینه حضرت مریم اونها یک خورده قدیمیه. برای این برنامه هم چیزی آماده نکرده بودم که بخوام نگاه بکنم. اونی که از قدیم الایام تو ذهنمه و بر اساس اون چی که در انجیل آمده یه خیلی گذرا بخوام اشاره بکنم، ایشون یه خواستگاری داشتن به اسم یوسف نجار.
درست.
البته اون ماجرای تولد حضرت عیسی قبل از اون خواستگاری و اون ازدواج ظاهرن با ایشون ازدواج میکنه با یوسف نجار و اینها، ولی تولد حضرت عیسی مال قبل از اون خواستگاری و ازدواج هست. اونی که الان تو ذهنم هست، هیچی میگم الان نمیتونم با قاطعیت صحبت بکنم، یادم نیست که توی انجیل درباره فرجام حضرت مریم نکته خاصی آمده باشه. در منابع در قرآن هم تا جایی که من الان حضور ذهن دارم درباره فرجام حضرت مریم قدیسه چیز خاصی نداریم، فقط به همین مسئله سختی که بر ایشون گذشت و اون تهمت‌های ناروا. اما در مورد جناب عیسی سلام الله علی نبی و آله و علیه السلام عرض کردم، خب آب خوش که از گلوی این بنده خوب خدا پایین نرفت از دست این یهودی که دشمن بشریت در طول تاریخ.
بله.
داریم میبینیم طرف رسمن میگه که دیگه بچه نمونده ما بکشیمش. من امروز دختر 10 ساله کشتم، اولی به قول خود حالا من اینجوری به زبون نکنم، چنگی به دلم نزد، مثلا میخواستیم یه بچه کوچولو بکشیم چیزی گیرمون نیمه. همچنین جونورایی هستن اینها، تعبیر مؤدبانه تر از این نمیشه درباره یهود به کار برد. و یه بار دیگه من تو همین برنامه عرض کردم حقیقتا یهود هر کجای دنیا باشه و در هر درجه‌ای که باشه یهودیه.
بله.
فرقی نمی‌کنه که مسالمت‌آمیز زندگی بکنه، مخاصمت‌آمیز زندگی بکنه، تو اسرائیل باشه، تو ایران باشه، همسایه من باشه، نباشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. وقتی توی این فرهنگ بزرگ شدی که اینجوری داره تو رو بار میاره، بله. اینی جونوری.
متاسفانه اینجوریه. حدسا من یه جایی میخوندم که تمام یهودی ها خب اعتقادات خودشون رو دارن، اینکه ما از نیل تا فرات رو باید خلاصه مصاحب بشیم و به هر ترتیب. شاید مثلا سر نهوشی خورده بعضی هاشون نهو داشته باشن و بگن آقا یواشتر، اینقدر سر و صدا نکنید، آره کمتر مثلا بکشید اما کمتر مثلا
بی سر و صدا تر، نمیدونم از راه های مسلمان ها رو بتون همه دادون خودشون رو بکشن، شما به این کیفتون رو بکنین، عید پورینتون رو بگیرین، بذار اینا خودشون همین کاری که در طول تاریخ کردن دیگه. اما جناب عیسی، خب تعبیر قرآن اینه که ایشون رفت، ما اینو بردیمش به آسمان، شبه لهم، تعبیر قرآن اینه که اینها نفهمیدن که چه کسی رو دارن دار میزنن، چه بسا اون کسی که را به قول قدیمی ها راپورت عیسی رو داده بود، این در نظر یهودی ها به شکل همون عیسی به اصطلاح جلوه کرد و اینو گفتن خب ما عیسی رو پیداش کردیم و گرفتنش و بردن دارش زدن. اونا با افتخار میگن ما عیسی رو کشتیم، ولی قرآن تأکید داره و تصریح داره که آن که به صلیب رفت عیسی ابن مریم نبود و عیسی رو ما نجات دادیم. چی شد؟ حالا باز اینجا بحث روایت ها و گزارش ها و تفسیر ها و اینها اختلاف داره که آیا عیسی زنده با پیکر زنده به آسمان رفت یا نه جانش گرفته شد به آسمان رفت. اختلاف خیلی هم شاید برای ما فایده‌ای نداشته باشه، بحث خاصی نباشه. اون چه که برای ما مهمه و برای برنامه عصر انتظار مهمه و برای مخاطب عصر انتظار مهمه اینی که عیسی یک کاربرد ویژه داره، یه کارکرد ویژه داره در نظام مهندسی خداوند و در چینش الهی برای ایشون یه نقش ویژه در نظر گرفته شده. اون نقش ویژه چیه؟ تمام مسلمین این رو قبول دارن، این دیگه بحث شیعی و سنی نیست، همه قبول دارن که عیسی ابن مریم بر می گردد. اگر زنده به آسمان رفته زنده بر می گردد، اگر نه جانش گرفته شده و به آسمان رفته بالاخره زنده میشه، رجعت میکنه دیگه. یکی از ادله رجعته که اگر عیسی فوت کرده باشه، تعبیر قرآن داریم متوفی کرد، بعضی ها از این خواستن برداشت بکنن که نه واقعا وفات کرده، فوت کرده خب رجعت میکنه. اون سنیایی که وفات رو در اینجا به معنای فوت میگیرن باید قبول کنن که عیسی رجعت میکنه، پس رجعت یک فرهنگ قرآنیه، پس اگر مورد دیگه هم اتفاق افتاد همچین شق القمری نشده که پس نه اینا دروغه، اینا مزخرفاتیه که شیعه ها میگن. قرآن بارها و بارها از رجعت صحبت کرده. پس عیسی قراره برگرده و اصلا حالا یه مدار به اصطلاح بخوام روغن داغشو زیاد بکنم، چه بسا رسالت اصلی عیسی همینه، ما تو رو گذاشتیم برای همین، 30 سالت به یک طرف، این یک کارت به یه طرف، لذا در روایات اسلامی به شدت روش تبلیغ و تأکید شده. چه بسا اهل تسنن خیلی بیشتر از ما این روایات رو دارن، چه بسا نه، حقیقتا اهل تسنن پردازششون نسبت به نقش آخر و زمانی حضرت عیسی خیلی بیشتر از ما شیعاست، دلیلش هم کاملا معلومه. هر کاری بکنیم که مردم و اذهان از اهل بیت فاصله بگیرن حقه، اون خوبه، اون کارو بکن. یه کاری بکن مردم ذهنشون سراغ اهل بیت پیغمبر نره، سراغ هر کسی بره غیر اهل بیت پیغمبر. لذا یه جوری توی منابع اهل تسنن شما میبینین برخوردها رو، به خصوص بخاری و مسلم، به خصوص این دوتا که دیگه وحی منزل اهل تسنن حساب میشن، یه جوری با ماجرای عیسی برخورد میکنن که شما وقتی این روایت‌ها رو مطالعه میکنید میبینید که اصلا موعود همینه، شما موعود دیگه ای ندارین، همینه، اونی که قراره بیاد حکومت الهی رو در زمین برپا بکنه همین عیسیست ولا غیر. از همین جا اون شعار لا مهدی الا عیسی شکل گرفت که خودشون میگن دروغه. بابا دروغه که اصلا اسمشو نیار خودشو بیاره، شما انجام دادی دیگه، شما تو خود روایتای خودتون اسمشو نیوردین، ولی حقیقتا دارین عیسی رو به عنوان مهدی معرفی میکنین، میگین همون کارا رو این قراره بکنه، صلیب و میشکنه، خوک و میکشه، جزیه رو حالا یا بر میداره یا میگذاره با اون اختلافی که در ترجمه عبارت هست، و عدالت رو در دنیا گسترش میده. این تعابیدی که توی بخاری هست، توی مسلم هست، توی دیگران کتاباشون هم هست. خب بعدم میگیم که لا مهدی الا عیسی دروغه، مهدی همون عیساست. دروغه که خودت داری میگی دیگه، هرچی برای مهدی بود تو برای عیسی گفتی دیگه، فقط همین یک کلمهش دروغ بود، مهدی عیسی دروغ بود، خب تو که همش گفتی دیگه، اینم بگو دیگه. دقت فرمودین؟ اینقدر نقش برجسته عیسی رو شما در آخر زمان اسلامی میبینین که بردنش تو جای امام زمان نشوندنش. پس در فرهنگ اسلامی عیسی یکی از نقش‌های کلیدی رو در آخر زمان داره و برای همین عیسی برای ما مهمه، برای ما مسلمان‌ها مهمه، برای این میلیاردها، حالا یادم میاد چند وقت پیش یه آماری میدادن جدیدن که تا چند وقت دیگه، تا شاید حدود 20 سال دیگه جمعیت مسلمان جهان با همین فرمون پیش بره، تا 20 سال دیگه جمعیت مسلمان جهان بوده به 3 میلیارد نفر میرسه. چند وقت پیش من یه گزارشی میدیدم. خب این حدود 3 میلیارد نفری که قرار شکل بگیرن، عقیدهشون اینه که عیسی ابن مریم از بازیگردانهای مهم آخر الزمانه. اینجا هم شما نقش نگاه واقعا متفاوت مسلمین و غیر مسلمین به عیسی رو ببینید، که چقدر اصلا نگاه ها به حضرت عیسی متفاوت شد. حالا یکی یکی اشاره خواهم کرد. یهودی ها که تکلیفشون میگفت که نشسته پاکه، اونا که از همون اولش میگفتن این دروغه و دجاله و فلانه و بیساره و اینا، یه بار دیگه هم اگر بیاد همون دجال است، باید هم بکشیمش. این که از یهودی ها. مسیحی ها واقعا عجیبه، آدم تعجب میکنه از بعضی از که چجوری باید اینها رو جمع جورش کرد. مسیحی ها وقتی شما نگاه میکنید، درسته نگاه آخر زمانی به عیسی دارن، ولی نگاه آخر زمانشون به عیسی اصلا نگاه این دنیایی نیست. اصلا عیسی اگر هم بیاد به زمین، حتی در فرهنگ مسیحی که قراره بیاد به زمین، نمیاد که حکومت جهانی شکل بده. این شما و این انجیل و این تفسیرهای انجیل میاد چه کار کنه؟ میاد مسلمونا، حالا باز به اون تعبیری که بازم میگم ان الدین عند الله الاسلام، از اون باب میگم مسلمان، یا کسی ایراد نگیره که این به اصطلاح بی سوادیه،
حالا
مؤمنین رو بر میداره، میره میبره به بهشت، کارش همینه. یعنی عیسی آخر الزمانی فقط همین یه کارش مونده که بیاد مؤمنین رو
خط زمین به بهشت
احسنتم افتتاح کنه، این به اصطلاح باند و مسدود رو افتتاح بکنه که پسر آمده بچه ها رو ببره پیش پدر. تمام شده. اینم یک نگاه آخر الزمانی به
اسرائیل فکر میکنم انجام
حالا دیگه پسریه که قراره بچه ها رو این خلق الله برده داره پیش بابا. تمام شده. وقت حالا اینو شما بگذارین کنار نگاه آخر زمانی اسلامی با تفاوت‌های شیعی و سنیش، که ایشون قراره بیاد کار کنه، قراره بیاد در خدمت حکومت جهانی باشه و برای حکومت جهانی زحمت بکشه، برای حکومت جهانی کار کنه. چقدر تفاوت. آخه بابا ما یه وقت یعنی آدم از این میترسه، یه وقت بگم تو مسیحی هستی، شما که از مسیحی ها مسیحی ترین، از پاپ مقدس تر شده. واقعا نگاه اسلامی به عیسی و به فرهنگی که اون قرار عیسی ابن مریم در خدمتش، اصلا نگاه کاملا متفاوتیه و زیبا و قشنگ. آدم تعجب میکنه که چطور
این نگاه رو تو داری میبینی آخه دنیا، تو داری این نگاه رو در مسلمان ها میبینی، باز میگی اینها انسان های فلان. این که به عیسای تو داره اعتبار میده، این که به عیسای تو داره عزت میده، این که به عیسای تو داره جایگاه میده، عیسای تو رو قشنگ داره توی این نقاشی یه جای قشنگی براش در نظر گرفته. این بده، این منحرفه، این باید کشته بشه. وقتی اون نگاه حد اقلی بیخاصیتی که تو برای عیسی ترسیم کردی، توی کلیسا برای عیسی ترسیم کردی، اون درسته؟ اون قشنگه؟ یعنی خدا خودش نمیتونست؟ خب خدا که داره روح مردمو میگیره دیگه، جون مردمو داره میگیره دیگه، خب اونی که بخواد بره بهش میره بهش، اونی که بخواد بره جهنم میره جهنم دیگه. عیسی میخواست چه کار؟ برای این دیگه زحمت چرا به این بنده خدا زحمت میدی بیاد پایین؟ خب خودت ببر بالا، تو که داری میبری بالا، که تفکیکش کن بره یه تفکیک میمونه دیگه، چهار تا ملک بزنن بالا تفکیک بکنن دیگه، زباله رو از غیر زباله تفکیک کنن، خبیث و طیب از هم سوا کنن، هر کی بره سر جای خودش. پس اصلا نگاه اسلامی به عیسی یک نگاه عظمت و قداسته. از مادرش بگیر، از خودش بگیر، از زندگیش بگیر و از عاقبتش بگیر. عرض کردم در روایات فراوان به این مسئله تأکید شده که در آخر الزمان عیسی اگر از دنیا رفته رجعت میکنه و اگر زنده است دوباره به دنیا برمیگرده، که چه بشه؟ چند تا اتفاق قرار رقم بخوره. یک، معروفترین اتفاقی که شاید خیلی شنیده باشن و شاید بشه گفت دیگه از این معروفتر تو ماجرای حضرت عیسی نداریم، بحث نمازه. داریم که وقتی از عیسی از آسمان فرود میکنه و نازل میشه و میاد، مسلمین حالا طبق اختلاف گزارش ها و اینهایی که داریم، مسلمین در حال نماز هستن. حالا یا نماز شروع شده یا نماز میخواد شروع بشه، مکانش یا بیت المقدسه یا جای دیگریه، اختلاف ها زیاده، خیلی اختلاف تا دلتون بخواد توش اختلاف هست. ولی در هنگامه نمازه، نزدیک نماز یا داخل نماز، و امام مسلمین طبیعتاً فرمانده شونه دیگه، و شما در قیام‌های قبل قیام منتهی به حکومت جهانی رهبری غیر از مهدی موعود که ندارین، که تنها رهبری که قراره اون قیام جهانی رو به حکومت جهانی برسونه مهدی موعوده. پس طبیعتاً اونی که امام المسلمینه، اون فرماندهی که امام المسلمینه، مهدیه. که روایات شیعی تأکید دارن بر این مسئله، اون کسی که امام المسلمینه و در اون نماز پیش هم جلوتر از همه ایستاده به عنوان امام جماعت، مهدی موعود. اهل تسنن حالا نمیدونم برا چه دردیه که اسم مهدی نباید برده بشه، حالا چه مشکلی به هم میخوره من نمیدونم، خودشون باید جواب بدن. میان میگن امام المسلمین از خودشونه، بخاری و مسلم و اینا همه تأکید دارن امام المسلمین از خودشونه، امام جماعت امیر مسلمان هاست. ولی این که بگن این مهدیه، بعدشون میاد خوششون نمیاد بگن این همون مهدیه. حالا چراشون دیگه میگم از خودشون باید
پرسید. این همون اشاره نکردن به اهل بیت که دوست ندارن،
دوست ندارن. یعنی نمیدونم هرچی پیغمبر میگه کتاب الله و اهل اطرتی اهل بیتی، و هرچی که پیغمبر به نسل خودش سفارش کرده، روایات شد که اهل تسنن هم دارن که پیامبر به نسل خودش سفارش کرد، مردم رو سفارش کرد به نسل خودش، ولی مثل که خوششون نمیاد.
یه مقاومت عجیبی
دارن. عجیبیه. شما در حالا داخل پرانتز میگم، منابع اهل تسنن رو نگاه بکنین، چه منابع تاریخی، چه منابع حدیثی و غیره، و چه منابع حتی تراجمشون رو، اونه که به شرح حال افراد اینها پرداختن، ببینین چند بار کلمه سفیانی توی این منابع تکرار شده، چند بار کلمه مهدی، مهدی به عنوان از نه مهدی عنوان کلی که به هر کسی قابل، هر ننه قمری قابل انتباق باشه، نه مهدی به عنوان ولد فاطمه به عنوان نسل حضرت زهرا. چند بار اینو میبینیم. شما دوباره بهتش میزنه. اینقدر شما راحت سفیانی رو میگین، بهش هم میپردازین تو گزارش های معتبر و غیر معتبر و جعلی و اونه که خودشون گفتن جعلیه و حتی بالاخره اینقدر سفیانی میبینی، ولی مهدی به عنوان منولد فاطمه به ندرت. نمیدونم. حالا امام المسلمین مهدیست، حضرت عیسی که از آسمان نزول میکنه و فرود میاد در کنار جماعت مسلمین، نماز اقامه شده. طبق گزارش هایی که هست، امام المسلمین اگر شروع نشده به ایشون تعارف میکنه، اگر شروع شده میکشه خودش کنار که ایشون بیاد وایسه جلو. حالا به شما نشه شما نمیدونم، حالا طبق گزارش ها دارم عرض میکنم، خودش کم کم میکشه کنار که ایشون بیاد جلو، ولی روایات تصریح داره که ایشون نمیپذیره. میگه خداوند برای این امت یک کرامتی قرار داده، امامتون باید از خودتون باشه. و عیسی اقتدا میکنه به اون امام، پشت سر اون امام میسته و نماز میخونه. بسه مونه دیگه، عیسی به اون امام اقتدا، به مهدی اقتدا میکنه. یه نکتهش اینه که پس عیسی دیگه مسیح تمام شد. من اگر اومدم به عنوان عیسی پیامبر نیامدم، پیامبری من تمام شد، من دیگه دین ندارم. من اگه اومدم این آقا رو تأییدش کنم، وگرنه نماز من نماز مسیحی نیست که، نماز خودتونه. من اگه الان بخوام نماز بخونم نماز مسیحی نمیخونم، نماز مسلمانی میخونم. من الان از پیروان محمدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبری دیگه ندارم دیگه.
دین کاملتر هست.
دین کاملتر هست. من پاره نیستم. لذا نمیره جلو بیسته، میگه آقا تکرمتن. حالا تعبیری که دیگه بخاری نام نقل کردن دیگه. خداوند به این امت یک کرامتی داده، من دیگه اون کرامت رو ندارم.
بله.
درست شو؟ پس این اون یکی از اون بزنگاهای مهم حضرت عیسی ابن مریمه و متاسفانه چیزیه که در بسیاری از کتاب ها مغفوله، که آقا ایشون که میاد پشت سر امام المسلمین، اصلا بگو مهدی نه هر کی، ایشون که میاد پشت سر امام المسلمین نماز میخونه، بر اساس چه دینی نماز میخونه؟ نماز خودشو میخونه؟ اینکه اقتدا نشد. وقتی اقتدا میکنه باید نماز اینها رو بخونه. پس عیسی مسلمانه، به عنوان اسلام داره میاد پایین، نه به عنوان پیامبر مسیحیت. پیامبری من تمام شد. شد چی شد؟ میگم متاسفانه این نکاتی که شما در منابع اهل تسنن کمتر روش مانور میبینین، ولی که اینا نکتهای مهم و اساسیه و نشون میده که اون امام المسلمین. آخه ببین، ما با اهل تسنن یه تفاوت مبنایی مهم میداریم. اهل تسنن میگن هر کی افتاد جلو برو پشت سرش نماز بخون. میگه تو فقه اهل تسنن اگر همشون نگن لااقل خیلی هاشون این حرفو میزنن. دو نفر که بودین یکیتون بیفته جلو، دوز بود، قاتل بود، هر کی بود. حالا
شرط و در واقع چیزی ندارن.
ندارن. بله اگه امام عادل باشه، اگر امام خوبی باشه، فلان باشه، چه بهتر. ولی لازم نیست. هر کی افتاد جلو بره پشت سرش نماز بخونه. این دیگه تو جزء فقه اهل تسننه. خب؟ ولی تو فقه شیعی که میگه آقا حتی الامکان سعی کنین بهترینتون امامتون بشه، حتی الامکان بهترینتون. حتی به ما گفتن اگر مثلا از این لحاظ با هم مساوی بودن، اون جنبه رو در نظر بگیر، این جنبه رو در نظر بگیر، که حتی الامکان بهترینه جلو باشه. وقتی عیسی کنار میکشه تعارفه، تعارف نداریم که. ولی یه خدا حق تعارف نداره که. ولی خدا وقتی یه کاری میکنه توش حکمت هست. توش نکته هست. نه امام زمان تعارف عیسی رو رد میکنه، نه عیسی حاضر میشه جلو بیسته. یعنی چی؟ یعنی آقا حقیقتا شما از من برتری. نه اینکه بخوام تواضعی کرده باشم، تواضعی در کار نیست، حقیقتا تو از من برتری، حقیقتا بالاتر از منی. وقتی بالاتر از منی، من چجوری برم جلو بیستم؟ نمیتونم برم جلو بیستم.
بسیار عالی،
دقیق فهمیدی؟
خیلی متشکرم استاد.
بریم بیایم.
آره من فکر میکنم که حالا تو دوستانی میامرم آماده کنن. قطعا یه حکمتی هم پشت این داستان هست و قراره که آخر زمان تا جایی که ممکنه با خونریزی کمتر اون اجماع و اون آرامش و صلح اتفاق بیفته و این خودش یکی از اون دلایله که پیامبر در واقع اکثر جامعه، اکثر مردم دنیا با این اقتداش میتونه این صلح، این آرامش رو در واقع کمک بکنه و مهیا بکنه. خب موافقید بریم یه برنامه ببینیم؟ بیننده عزیز برمیگردیم، همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا من برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم داره تابا بگم. ذکر قروب جمعه ها، آقا کجاست؟ آقا کجاست؟ اون که امید قلب ماست. آقا کجاست؟ آقا کجاست؟ منتقم کرب و بلاست. آقا کجا؟ آقا کجا؟ آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، شرمندم آقا برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برام عزیز. بار گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو را شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو ببخش، منو ببخش، از این زمان خسته منو ببر منو ببر آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا
سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، ممنون که همچنان دارید برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال میکنید. ممنونم از دوستانم در اتاق فرمان میام، برنامه خیلی زیبایی برای شما پخش کردن تا برگردیم و این بحث رو یه جور خیلی خوبی جمع‌بندی کنیم. استاد رضایی عزیز بزرگوار
سلامت
که رسیدیم به اینجایی که خداوند مقدر میکنه که حضرت مسیح علیه السلام رجعت کنن و به هر ترتیب در واقع فرود بیان از آسمان، و دقیقاً اون جایی که میتونه خیلی اثرگذارتر باشه، همه مردم دارن نماز جماعت میخونن و قاعدتاً امام این نماز جماعت کسیه که زمامدار حکومت و این امت خواهد بود و بقیه‌ای که بهش اقتدا میکنند، یعنی تاییدش میکنن، یعنی من شما رو قبول دارم. و اینجا فرمودید که طی اون داستان به هر ترتیب حضرت مسیح هم اقتدا میکنه به این نماز جماعتی که آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف امامت این نماز رو به عهده داره. حالا یه سوالی شاید اینجا مطرح بشه، قطعا این رجعت فقط برای نماز خوندن نیست و بدون شک نقش های بسیار بسیار کلیدی و مهمی هست که تعریف شده و شخص حضرت مسیح باید اون نقش ها رو انجام بدهد و برای همینشون داره در واقع رجعت میکنه به زمین. در آیات روایت برای این موضوع چه چیزهایی دیده شده؟
عرضم به خدمتتون، به درستی به این نکته اشاره کردین که آمدن حضرت عیسی صرفاً به خاطر مشارکت در نماز مسلمین نیست. این نماز از قدم شاید مهمترین کاراییش این باشه که اون عظمت و اون قداست امام المسلمین رو به عموم جامعه معرفی بکنه و نشون بده. وقتی که عموم جامعه ببینند که عیسای مسیح، عیسای ناصری از آسمان آمد و پشت سر یک چنین شخصیتی قرار گرفت، طبیعتاً ذهنها درگیر میشه که معلوم میشه این انسان خیلی قداست داره و خیلی عظمت داره که عیسی حاضر نشد بره جلو، جلوتر از اون نایستاد. این نکته رو یه اشاره بهش کردیم. یه نکته دیگه، دو سه تا نکته ماجرای مهم دیگه هم حضرت عیسی سلام الله علیه در فرهنگ اسلامی داره. یکی این که ببینید، شما بالاخره حکومت جهانی دارین. حکومت جهانی وقتی قراره در کل دنیا برپا بشه و کل دنیا رو در بر بگیره، انسان‌ها همشون باید نسبت به این حکومت تمکین کنن، باید بپذیرن این حکومت رو. اگه قرار باشه یه کسی یه جایی حکومت بکنه، آقا من حکومت جهانی دارم و دیانم قبولش ندارن، اون که حکومت جهانی نیست که. فقط فهمودی؟ این یک، اینو داشته باشیم یه گوشه. گوشه دیگه این که حتی امکان قرار خونی ریخته نشه، هرچند خون ناگزیره. وقتی شما قراره جبهه طاغوت رو از بین ببری، از بین رفتن جبهه طاغوت بدون خون ریزی نمیشه.
بله.
یه چیزیه که در طول تاریخ نشده، تا آخرش هم نخواهد شد. از بین رفتن جبهه طاغوت خون میخواد، این چیز مشخصیه، ولی قراره به حد اقل ها رسیده بشه. لذا بعضی از بر اساس بعضی از روایاتی که داریم، کل جنگ حضرت 8 ماه طول میکشه. یک حکومت جهانی قرار شکل بگیره بر اساس یک جنگ 8 ماهه، حالا بر اساس اون بعضی از روایاتی که داریم، نشون میده که قراره کشتار حد اقلی باشه. ما دو تا جنگ جهانی داشتیم دیگه، دو تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشتیم. تو هر جنگش چند نفر آدم کشته شدن؟ به هیچ کجام نرسید. نه حکومت واحدی شکل گرفت، نه اتفاق خاصی افتاد،
نه نظمی اتفاق افتاد،
نه نظمی، بی نظمتر شد که بهتر نشد. فهمیدی؟
طبیعتاً وقتی قرار کشتار به حد اقل برسه، شما یک سری عواملی میخواین که این عوامل باعث بشن انسانها با شما همراه بشن. و چه عاملی بهتر از عیسی ابن مریم که پرطرفدارترین پیغمبر خداست، پرنیروترین انسان در دنیاست. شما جامعه مسیحیتون لااقلش الان، تا الانش که الان اکثریت قاطع دنیا رو به خودش اختصاص داده، بگیریم هم به قول خودش، به قول این گمانه زنی ها تا 20 سال دیگه جمعیت مسلمان ها بشه 3 میلیارد، باز شاید بگیم تنه به تنه مسیحیون بزنه. حالا خدا میدونه تا اون زمان ما چند میلیارد انسان در دنیا خواهیم داشت، شاید تنه به تنه مسیحیون بزنه، ولی بعید غالب بر مسیحیت بشه. خب پس غالب جمعیت دنیا مسیحی هستن. این جمعیت مسیحی که چشم امیدش به عیسی ابن مریمه و یک عمر عیسی کرده، خب، و رفته در کلیسا نان و شراب خورده به عشق گوشت و خون حضرت عیسی، خب طبیعتاً وقتی میبینه عیسی یک طرف وایساده، خب اگه مسیحی باشه باید بره کنار ایشون دیگه. نمیشه که من مسیحی باشم بعد بگم نه، این رفتار تو رو من قبول ندارم. خب پس مسیحی نیستم. اونی که مسیحیه وقتی رفتار عیسی ابن مریم رو میبینه قاعدتا میره کنار ایشون میسته دیگه. پس ذریع به کشتار به شدت ریزش میکنه، جمعیت گسترده میکشن به سمت حضرت حجت، به سمت عیسی میان. عیسی هم کنار امام زمان ایستاده، پس دقیقاً کنار امام زمان ایستادن دیگه. پس کشتار به شدت ریزش میکنه، به شدت کاهش پیدا میکنه، کار خیلی سریع میره جلو. این نقش دومی که حضرت عیسی ابن مریم بازی میکنه و واقعا هم نقش کلیدیه، باعث این میشه که بسیاری از جانها حفظ میشه. نقش سوم اون حمله به اتاق فکر شیطانی ماجراست. ببینید در روایات آخرالزمان اینا بحث مفصل داره، یقینا هم تو این شبکه در موردش زیاد صحبت شده، یقینا هم تو خیلی از برنامه‌های دیگه در موردش صحبت شده. من فقط به اندازه اینکه بخوام این بحث رو جمعش بکنم یه اشاره بهش میکنم، حالا شاید یه وقتایی بهش یه وقت دیگه مفصل‌تر بهش پرداختیم. ببین ما یه واقعیتی داریم به خصوص در فاز فضای فکری اهل تسنن به نام دجال. دجال یه حقیقتیه که از تورات روش بحث شده، تو انجیل دربارش بحث شده، عیسی ابن مریم تو انجیل بارها درباره دجال صحبت کرده، اگر اشتباه نکنم در تورات درباره دجال صحبت شده، در روایات اهل تسنن بارها به این نکته تاکید شده که هیچ پیامبری اگر شما 124,000 پیغمبر قبول داشته باشین، یعنی هیچ کدوم یک از این 124,000 پیغمبر، هیچ پیامبری نیامد مگر این که مردم از دجال ترسوند. خب اهل تسنن نسبت به دجال یه پردازش خیلی عجیب و غریبی دارن. حالا نمیدونم این خودشی که از سوالهای علامت سوالهای بزرگ در برابر اهل تسننه که چطور شد شما در ماجراهای آخرالزمان امام المسلمین براتون مهم نیست ولی دجال اینقدر براتون مهمه. من خودم یه زمانی نگاه میکردم حال و حوصله این که بگردم روایات رو کامل جمع بکنم نداشتم، ولی یادم میاد بالای 100 روایت تو منابع اهل تسنن پیدا کردم با موضوع دجال. بخاری که اصلا نسبت به امام زمان هیچ علاقه ای نداره، گفتیم اصلا اسم نمیاره، اونجایی هم که میخواد بحث بکنه بحث میاره روی عیسی ابن مریم، شاید 20 روایت درباره دجال داره، شاید 20 روایت درباره دجال داره. خب خودشم عجب غریبه، نمیفهمم یعنی چرا این شما اینقدر بحران دجال رو بالا میبرینش و چه افسانه ها برن نگاه کن. فقط گرام میدم برین روایت جساسه رو تو صحیح مسلم بخونین، برین روایت نوزاد یهودی که در به اصطلاح مدینه زاده شد و اسمش ابن ساعد بود و در بخاری و مسلم و هر کتاب دیگه برین بخونین چه افسانه هایی درباره این دجال گفتن. این افسانه های عجیب و غریبی که نمیدونم این وقت چه کارهایی میکنه و چه قدرت نمایی هایی و چنین است و چنان است. میگم آدم میمونه که تو عوض این که بیایی به امام زمان بپردازی، به حکومت جهانی دین بپردازی، به اون جنبه های مختلف رشد و شکوفایی اسلام در دوران آخرالزمان بپردازی، اینا رو ول کردیم رفتیم سراغ خرابکاری ها. خرابکاری ها رو بزرگش کردیم.
بحث آخرالزمان شاید مهمترین بحثش بحث امام دیگه،
حکومت جهانیه.
آخرالزمان با چه امامی میخواد پیش بره؟ اما این فقط به فرمایش شما به حاشیه هاش
دارن توجه میکنن. سفیانی شو، دجالش و همین خرابکاری هاش. یعنی حاشیه مهمتر از متن. متن رو رها کردیم رفتم سراغ حاشیه ها. علت هم داره ها، اینا رو انشالله اگر فرصتی شد مفصل پرداختیم به بحث دجال خواهیم گفت که چرا تو فضای فرهنگی اهل تسنن اینها پررنگ میشه، اینها برجسته میشه و مهدی، حالا مهدی رو یه اشاره مختصری کردم که چرا مهدی درز گرفته میشه. اصلا شما برو کنار، برو کنار فعلا اسمش نیاد. خب اینا همش علت داره، بگذاریم. در حال شما یه اتاق فکری دارین در برابر امام زمان به نام دجال. این اندازه‌شو میپذیرین که این دجال از قضای ربانی بر اساس تمامی روایات اسلامی، حتی در روایات شیعیش، در قرائت شیعیش، این دجال یه ارتباط عجیبی با یهود داره. یه ارتباط عجیبی با یهود داره. اکثر اتباع اهل یهود، بیشتر پیروانش یهودی هستن. خب پس اتاق فکر، وقتی بیشتر پیروانش یهودی هستن، یهودیان معمولا خودشون اتاق فکرن. ده. کمتر، یعنی نیاز به اتاق فکر ندارن، اینا خودشون اتاق فکرن. وقتی اکثر اتباع یهود هستن، پس اتاق فکر یهودی است. یهود که توی نابودگری و توی هرزگری و توی به هم ریختن جوامع دیگه آقا بالا سر نمیخواد که. اینا خودشون به اصطلاح آب نیست، تو داریم میبینیم آب هست یا نیست، خودشون اوستاکارن. خب طبیعتا وقتی اکثر اتباع شدن یهود، پس خود اتاق فکر یهودیست، خود دجال یهودیست. تا این اتاق فکر، تا این رأس فتنه، تا این نماد فتنه از بین نره، دنیا آروم نمیشه. امیرالمومنین تو جنگ جمل دید بابا این شتر عایشه تا زمین نخوره کار حل نمیشه، اینقدر جون داره گرفته میشه، اینام لایه های پیچیده و اصلا یه جوری دور شتر عایشه ازدحام کرده بودن که نمیشد اصلا به این شتر تیر، مثلا میگم ها، نمیشد تیر بندازی. این جور چند لایه وایستاده بودن که کسی انگار دارن از قرآن حفاظت میکنن. حالا قرآن زیر دست و پا افتاده بودا، این شطور این جور برای اینا قداست داشت. امیرالمومنین دید نمیشه، تا این رأس فتنه زمین نیفته کار حل نمیشه. لذا دیگه اون روی حیدری خودشو نشون داد، یه رزمی کشید، رفت خودشو رسون به شطور. تا این زمین نیفته کار حل نمیشه، اینا ول نمیکنن. ماجرای آخرالزمان هم همینه، تا این رأس فتنه نخابه به زمین، به زمین مالیده نشه، دنیا آروم نمیشه. لذا یکی اون رسالت مهم دیگه حضرت عیسی این مبارزه با اتاق فکره، با اون یهود مهار گسیخته یه که داره دنیا رو نابود میکنه. بر اساس تقریبا اهل تسنن متفق القولن، روایات شیعی دو دست است. اهل تسنن متفق القولن اون که دجال میکشه عیساست. روایات ما دو دست است. تو ذهنم هست بیشتر روایات عقیدهشون، یعنی بیانشون اینه که دجال رو مهدی میکشه. بعضی از روایات هم داره که نه، عیسا میکشه. حالا خیلی هم برای ما چیز نیست، ولی این که عیسا یکی از رسالت‌های مهمش در افتادن با این اتاق فکره. تا این اتفاق نیفته کار مهدی فاطمه حل نمیشه، کار ایشون درست نمیشه. در یعنی چی؟ رکتر بگم، راحتتر بگم، عیسی ابن مریم در حکم یک فرمانده برای امام زمان کار میکنه، میشه فرمانده ایشون. آقا به من اجازه بده میرم میزنم به دل لشکر پدرشو در میارم. اینی که داره اینجور فتنه‌گری میکنه، آشوبگری میکنه، دنیا رو داره به هم میزنه، یک فرمانده لشکر امام زمان میشه و کار رو جمع میکنه. لااقل اینی که روایت اهل تسنن داره میگه. خب این اون نقش سومی حضرت عیسی است. پس ببینید برکتی داره این پیغمبر خدا، انسان ها اولیاء خدا همه برکتن.
بله.
و چه برکتی فرود آمدنش،
بسیار عالی،
نماز خواندنش پشت سر امام زمان، ایستادنش کنار امام زمان.
شاید یه جنبندی بکنیم و اگه موافق باشید آخر برنامه دیگه و ببینیم که مهمترین نکات.
و این جمله آخر من بگم، بعد در افتادنش به عنوان فرمانده لشکر امام زمان، اینا همش برکت هایی که اسلام، نگاه اسلامی در باره حضرت عیسی بیان میکنه. کلیه ماجرامون چی شد؟ به مناسبت ایام سال نوی مسیحی و ایام ولادت پرخیر و برکت ولی خدا پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نواری و علیه السلام، به این نکته پرداختیم که یک، سختی هایی که در مقابل حضرت عیسی و مادر صدیقه ایشون و قدیسه ایشون قرار گرفت، این سختی ها از بازیگردانش همون هایی بودند که الان هستند. پس شک نکنیم اون سختی ها در دوران آخر الزمان کمتر بیشتر نشه کمتر نخواهد شد. بیشتر نشه کمتر نخواهد شد، چون دشمن همون دشمنه. پس این همانندی تاریخ رو در نظر بگیریم. تاریخ ما همون تاریخ عیسی ابن مریمه. ببین چه بلایی سر مادر ایشون آوردن و سر خود پیغمبر خدا آوردن. ما که دیگه جلوی پیغمبر خدا کسی نیستیم، عددی نیستیم. جلوی اولیاء خدا ما که عددی نیستیم، که یقینا هم بلاها رو بدترش سر ما در خواهند آورد. این یه نکته که عرض کردیم. نکته دومی هم که بهش پرداختیم، برکتی بود که در فرود آمدن حضرت عیسی است به عنوان برپا زمین ساز حکومت جهانی، نه به عنوانی که در انجیل به ایشون داده شده که بیاد راه بهشت رو باز بکنه. در بهشت رو میخوایم باز کنیم، یالا بچه ها بریزیم میخوایم بریم بهشت. نه، بهشت کجا بوده؟ ما هنوز به زمین کار داریم. زمین ساز حکومت جا مهدی فاطمه هست. وقتی مهدی فاطمه هست، بهشت فعلا میخوایم بریم چه کار میخوایم فعلا حکومت جهانی رو شکل بدیم. و نقش بیبدیلی که حضرت عیسی در برپایی حکومت جهانی به رهبری المهدی و من ولد فاطمه ایجاد میکنه و به بازی میکنه اون نقش رو در قالب یکی از فرمانده لشکرهای حضرت.
بسیار خیلی متشکرم از شما و خیلی جالب بود وقتی که الان به ذهن من رسید که استاد وقتی در مورد عاقبت به خیری صحبت میکنیم به اینجا میرسیم که یک مسیحی هم میتونه در آخر الزمان عاقبت به خیر بشه و امید. از این طریق که حالا اینجا تعریف کردیم و رسیدیم بتونه در معیت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بتونه خدمت بکنه و حالا یا شهید بشه و به هر ترتیبی عاقبت به خیریه خیلی مهمه. انشالله که استاد به حق آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف همه ما، بنده حقیر، حضرت عالی، بیننده‌های عزیزمون، این عاقبت به خیری رو بتونیم داشته باشیم در زمانی که حالا زنده هستیم و حیاتی داریم بتونیم که خدمتی بکنیم، هرچند کوچک اما مؤثر، در این مسیر و در این در واقع سیل خروشانی که قراره که به حق و حقیقت ختم بشه. خیلی متشکرم از شما، لطف کردید، زحمت کشید، تشریف آوردید و همچنین شما بیننده‌های عزیز که برنامه خودتون رو تا این لحظه دنبال کردید. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم. دردا بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا